بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من سجدت له جباه الأجرام، صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. ضمن عرض سلام خدمت عزیزان و طبیعتاً کسانی که دغدغه های مهدوی اونها رو کشونده به یک مرکزی متمرکز انشاءالله، و تبریک به مناسبت این ایام فرخنده. خدا را شاکریم که از برکات این چند دهه اخیر مجموعه هاییست مانند همین مرکز مهدویت و آینده پژوهی که مدون سیاساتی را در سطح گسترده انشاءالله راجع به مجموعه سازه معارف مهدوی بتواند تعدیل کرده و القا کند. الحمدلله رب العالمین. اما حالا که زحمت دادیم برای عرض سلام خدمتتون مشرف شدم، از کدام زاویه میتوان شروع کرد؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، یا باید عرض کنم که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. طبیعتاً به یک زاویه کوتاه و گذرا من می توانم برسم، همون یه زاویه رو عرض کنم، و زاویه استناد هست. این نام رو گفتن و طرح کردن مسئولیتی سنگین داره. بزرگ و بلند هست، راقی و مرتفع هست، اما شرایط خودش را میپسنده. بزرگان میگویند که عمل ارتباطش با عامل خیلی شدیده، و حتی هر عملی از هر عاملی صادر شد، جوهریت و عرضیت از لوازم لاینفک عمل نیست، در چرخه تجسم اعمال قرار می گیرد و ناظر به عاملم هست. عمل صالح اما شرایط دارد. مبادا عامل دچار حبط شود با حا، یا حبط شود با های حوز، دچار هبوط شود یا حبط عمل بشود، عمل از بین می رود. ان الذی و الذین جاؤوا بالصدق و صدق به، صدق رو باید برد و تصدیقش هم باید کرد و برد. عصای موسی عصاست، اما عصای موساست، همون عصاست. وقتی میزند به حجر، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه جوشان از این سنگ خارا بیرون میاد. قد علم کل اناس مشربهم، عصاست، اما عصای موساست. همون عصاست که وقل نضرب بعصاک البحر، بزن به آب، میزند فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، شکافته میشود رود نیل با همون عصا. همون عصاست رها میکند، قال القها یا موسی، رهاش میکنه و میشود فاذا هی حیه تسعى، و الا سحره هم عصا دارن. فلما القوا حبالهم و عصیهم، اونها هم انداختن ریسمان هاشون را، و عصیهم، عصی جمع عصاست، عصی و عصی جمع عصاست. با این همه حال اونها هم عصا دارن، ولی اون عصا فایده نداره. نقطه اتصال بین عمل و عامل نقطه خاصه. خب این یه مقدمه که هنوزم تمام نشده، ولی من باید جمع کنم عرائزم رو. نقطه اتصال بین عمل و عامل، عصا موسایی باشد، کاربردش تعریف شده است. چرا؟ به خاطر اینکه زیر چتر ولایی الهی است، در قوس صعود نبی خداست و ولایت الهی، و در قوس نزول الله ولی الذین آمنوا، چتر ولایتی حق تعالی بر سر مؤمنینه. باز در همون راستا انما ولیکم الله و رسوله، ولی ولایت مخصوص خداست و رسول، و در همون راستا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و ما به خاطر این ولایت و این حمایت تحت سیطره چتر ولایی امام زمان علیه السلام اول قرار می گیریم، و دینی در قبال او داریم. دو ولایت در قرآن بیشتر تعریف نشده، الله ولی الذین آمنوا یک، دو والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یا ولایت شیطان است و ایادیش. دست شما در نکنه آقا، نطلبیده مرادم هست، دست شما در نکنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کاری که انسان داره میکنه یه کار فرهنگی باشه، یه کار مهدوی باشه، برای خودش باشه، برای خانوادش باشه، برای جامعهش باشه، برای همه مردم باشه، این است که از چتر ولایتی شیطان بگیرد و سوق بدهد به چتر ولایتی امام زمان علیه السلام. این کار فرهنگی است، منتها این استناد و بردن این نام شرایط بیشتری میخواهد. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، اتصال وقتی شد کار بیشتر، مواظبت بیشتر، مراقبت بیشتر، توجه بیشتر. اگر به این دید نگاه شد، جایگاهش مرتفع و راقی است، اما میپسندد که انسان بیشتر توجه داشته باشد، باور کند، بیشتر باور کند. یه وقتی ما در تشرفاتی که محضر حضرت بقیت الله روحی له الفدا حاصل شده، خب در سده های گوناگون قابل بررسی هست، شاید تا همین اواخرم می گفتند و می نوشتند، اما بعضی از تشرفات خیلی جالبه، خیلی آموزنده است، خیلی درس داره، خیلی عبرت داره. وقتی بر می گردیم، مخصوصا در تشرفاتی که در غیبت صغرا بوده یا اوائل غیبت کبرا بوده، حالا فرقی نمی کنه، تشرفاتی بوده غیر قابل انکاره، ولی جالب است بدانید که علی ابن مهزیار اهوازی این شیفته شد، دلیلم داشت، گویا وعده بهش داده شده بود. حدود 20 سفر حج مشرف شد برای این کار. این گفتنش آسونه، از بین النهرین، از اهواز، یه نفر با وسائل اون زمان که هیچ، قافله حرکت میکرد میرفت، وقتی قافله نبود نمیشد رفت، خودش را منظم کنه، سامان بده، از اهواز برن عراق، نجف. در دلائل الامامه طبری بخشی از این تشرف رو میاره که انسان میبینه عجب همتی. از اهواز میرفت نجف، نجف حرم آقا امیرالمومنین، یبن الحسن من میخوام شما رو ببینم. خیلی نشد. کربلا یه زیارت دوره داشتن، نشد. قافله داره حرکت میکنه، بریم، یا الله. میرفتن برای مدینه با همون وسائل. بقی، روزه نبوی، نشد. فصل حج میشد، میمودن مسجد شجره محرم بشن، محرم میشدن، یبن الحسن، نشد. میرفتن برای عرفات، بعد از عمره، حج شروع میشد، عرفات، اونجا دیگه بیقرار میشه یه نفری که دنبال همچین قضیه است، نشد. بریم مشعر، میرفتن مشعر، خواب نداره، نشد. بریم برای منا، میرفتن منا، نشد. برمیگشتن مکه، اعمال حج تمام شده، در حین طواف بگرد منتظر باش، نشد. فصل حج تمام شد، یه خورده دیگه بمانیم، نشد. قافله دوباره داره برمیگرده، برگردیم، یک سفر تمام شد. 20 سفر کسی اینطور طالب این ارتباط بوده باشه. و همون سفر آخرم که علی ابن مهزیار نصیبش شد، همون سفر آخرم اعمال حج تمام شده بود، مکه خلوت شده بود، فوق العاده ناامن بوده، مکه خلوت شده بود، در حین طواف دیر وقت هم بوده، شعله ها را داشتن خاموش می کردن. در حین طواف میبینی نفر داره نگاهش میکنه، عاشق شیفته ای که اینقدر آمده، چه حسی پیدا میکنه نسبت به معشوق، نسبت به اون آقا، نسبت به اون مطلوب، نسبت به اون محبوب. فکر میکنه که عجب، ما داریم سعی و تلاش میکنیم، این آقا توجهی نمیکنه. این حس طبیعتا در یه عاشق دل سوخته میاد، که نشد. تا سفر آخر داشت طواف میکرد، دیدی آقایی داره خیره شده بهش، ابتدا دلهوره پیدا کرد، چون که ناامن بود فضای مکه، دلهوره پیدا کرد. طوافش که تموم شد، اون آقا بهش فرمود که من این الرجل، از کجایی؟ گفت که بین النهرین، اهواز. گفت که ابن خزیب را میشناختی؟ گفت ای ما ترحمه الله. اون مرد هم یادی کرد از ابن خزیب، گفت بزرگ مردی بود، شبها قرآن زیاد میخواند و گریه زیاد میکرد. گفت علی ابن مهزیار؟ گفت خودم علی ابن مهزیارم. گفت مل علامه التی بینک و بین ابا محمد؟ اون علامت کو که بین تو و بین امام عسکری بود؟ دست کرد یه انگشتری از دستش در، از جیبش در آورد، سر مهزیار داد به اون آقا. انگشتری بود از امام عسکری علیه السلام، به این رسیده بود، به همین دلیلم عرض میکنم بشارتش به این داده شده بوده، میدانسته که پشت این سعی و تلاشی خبری هست. انگشتر را از جیبش در آورد و داد دست اون آقا. بسیار اون آقا گریه کرد و یاد کرد از امام عسکری علیه السلام. رو این انگشتر نوشته شده بود الله محمد علی. قسمت هایش رو که غالبا شنیدید، من حالا خیلی واردش نمیشم، فقط یکی دوتا نکته. و اون اینه که کار نداری، بنا شد که پسر مهزیار به اون آقا عرض کرد که شما هستید؟ خود آقا فرمود نه، ولی من آمده هم تو را ببرم. کارشون رو انجام دادن و رفتن و رفتن و تا رسیدند به اون خیمه موئین که از موی بز بافته شده بود در بیابان. حالا اون قبلش رو کار ندارم طول بکشم. میگه وقتی پرده خیمه را زدم، یه نفری که 20 سفر عاشقان رفته، میگه خیمه را کنار زدم، خب حس طلبکاری درش میاد دیگه. پرده را زدم کنار، حضرت نشسته بودن بر یک دوشکچه ای که دو پشتی پشت سرشون بود و با انگشت سبابشون به سمت زمین اشاره می کردن. من سلام کردم، حضرت که سرشون رو بالا کردن، چشمشون به چشم من افتاد، زانوی من سست شد و نتونستم طاقت بیارم. حضرت جواب دادن و به من مرحبا گفتن. بعد از اینجا عرض میکنم که بعضی لطائف در این تشرفات هست که خیلی جالبه. خب یه نفر که 20 سفر اینجوری رفته برای مکه، خیلی حس طلبکاری داره. اولین جمله‌ای که حضرت فرمودن که کنا نتوقع لیلا و نهارا یا ابوالحسن. این کنیش ابوالحسن بوده. حضرت فرمودن پسر مهزیار، ما شبان روز منتظر تو بودیم. این قواعدش از اینجا به هم خورد. طالب و عاشق 20 سفر آمده، شما بودید، چی میگفتید وقتی با یه همچین صحبتی روبرو میشدید؟ همون جواب را پسر مهزیار داد. عرض کرد که مولای لم اجد من یدلنی علیک، کسی رو نیافتم که مرا خدمت شما بیاره. میگه حضرت همینجور که با انگشت سبابه به زمین اشاره میکردن، فرمودن لا یا ابوالحسن، دلیلش این نیست. ما ها گاهی فرافکنی میکنیم تو همه کارهامون، خدا باید جلوی این فرافکنی ما را بگیرد. امام میداند چه میگوید و ما چه میکنیم. حالا این تو پرانتز اینو عرض کنم راجع به کفار، وقتی که میبینن تأثیر آیات تو دلشون نمیشه چی جواب میدن؟ قالو قلوبنا قلف، قلف با غین از غلاف، روکش پیدا کرده دل ما، تأثیر نمی کنه. قرآن این فرافکنی را نفی میکنه، میگه بی خود برای خودتون توجیه نکنید. بل لعنهم الله بکفرهم، شما کفران کردید، مستحق لعن شدید، لعن غلاف دور قلب شما کشید. همینجوری نگید قلوبنا قلف. حضرت فرمودند که کنا نتوقع که لیلا و نهارا یا ابوالحسن. عرض کرد که لم اجد من یدلنی علیک یا سیدی، کسی نبود مرا بیاورد. حضرت فرمودند لا یا ابوالحسن، این نبود. میگه متحیر شدم و منتظر شدم که دلیلش را بدونم که من چرا باید 20 سفر برم و نتونم محضر شما برسم. تا خود حضرت، حضرت ببینید چه لطیف، حالا میخوان یکی دو نکته را بگن. خطاب به او تنهایی نمی کنن، او مهمانه. فرمودن ولکنکم، شما معاشر شیعه، ولکنکم کثرتم الاموال، امام زمانی نشدید، تو فکر کار خودتون بودید. منشأ را ببین از کجا لطمه وارد شده، چرا فرافکنی. ولکنکم کثرتم الاموال و قطعتم الرحم، قوانین عاطفی مدون اساسی را مراعات نکردید. و قطعتم الرحم، شما مشکلتون اینه. وقتی که اینها را حضرت گفتن، علی ابن مهزیار هم تو خودشو ول کرد، روی خاک رمل بوده. ولکنکم کثرتم الاموال و قطعتم الرحم و تجبرتم، یا بعضی نسخ تحیرتم، على فقراء المؤمنین. اون کسی که از جهت فکری قد نمیداشت، نمیداد فکرش برای تجزیه و تحلیل، راهش نبردید، متحیرش گذاشتید یا متحیرش کردید، یا این یه تعبیر یا تعبیر دیگر، اگه پاتون رو گذاشتید روی پای کسی یه فشارم دادید. این نیست تو قاموس مهدریت. ببینید کجاها دست میذارن و چه چیزهایی رو میخوان. به طریق اولا خیلی مراعاتهای دیگه درش نهفته. پسر مهزیار، علی ابن مهزیار میگوید وقتی که این شد، نشسته و این خاکا رو می‌ریختم روی سرم و گریه می‌کردم و می‌گفتم التوبه یا سیدی التوبه، الاقاله یا سیدی الاقاله. حضرت، مقداری که من گریه کردم، آرام گرفتم، از اون سکوی طلبکاری آمدم رو سکوی بدهکاری، فرمودن که لا بأس علیک یا ابوالحسن، بر تو باکی نیست، تو میهمان ما هستی، آزاد باش. رفت آزاد، می رفت می آمد محضر حضرت بود، روزهای متعدد و چندین روز که مختلف کار نداریم. گاهی من فکر می کردم که خدا رحمت کنه مرحوم آیه کافی رضوان الله تعالی علیه، که واقعا بلبل خوش لهجه این آستان بود، می فرمود که یادم اون وقتا گوش می دادیم، و یا فرمود که حضرت فرمودن پسر مهزیار میخوای بری، برو بابا. بعد چند روز، بعد که من نگاه کردم، دیدم که نه، این دلشوره پیدا میکنه، شروع میکنه بره تو این خیمه، تو اون خیمه. حضرت میفرمون که چیه؟ عرض میکنه که آقا، قافله از مکه فردا میخواد حرکت کنه. تو این فکرم که اگه به این قافله نرسم، یک سال باید بمانم. و رفت اساساشو جمع کرد، 500 درهم داشت، 500 درهمش رو جمع کرد، آورد محضر حضرت. عرض کرد که آقا، شما برای فقراء شیعه در مدینه یا مکه نیاز دارین و من 500 درهم دارم، این رو هدیه خدمت شما من برم. آنقدر لطیف حضرت دلجویی میکنن از این، فرمان پسر مهزیار، این 500 درهم مال من، فکر نکنی هدیه تو را قبول نکردم، این مال من، اما تو راه طولانی در پیش داری، از من دوباره به تو هدیه و تو از من بپذیر. اینا قواعدی است که همه جا پیدا نمیشه. ما تحت چتر ولایی این بزرگوار داریم زندگی میکنیم، کسی که آن به آن بر قضایای ما احاطه شهودی کامل دارد. فقط کافی است که، حالا عرض اولیم همین بود، که این نسبت را مراعات کنیم، بدانیم که در موسی بودن موسی و جایگاه رفیع حضرت تردیدی نیست. ما افرادی قدردان و مناسب با برنامه‌ای مناسب باشیم برای معرفی حضرت، و این جزء مجربات الامامیه هست که راجع به حضرت خدمتی بشود، خدمتی بشود خیر دنیا و آخرت در فرد و در ذریه او خواهد شد. این جزء مجربات بوده، عجیب مؤثره. ولی معرفی صحیح، برای معرفی صحیح لازم است که بخش خودمون رو هم یه ترمیمی بکنیم، از حیث اخلاق، تهذیب، معنویت. فقط به صوتی که از حنجره برمی آید نیست، محتوا می خواهد. مخصوصا این بزرگوار، مخصوصا کار در این جرگه بسیار حساسه و ضروری و لازم، و خدای متعال این توفیق را به این جمع عنایت کرده. خیلی جای قدردانی داره. اما ای کاش یک چراغی در دل ما از محبت او و از احساسی که او را حاضر می داند باشه، باشه تا بتوانیم در خود و بعد نسبت به دیگران معرفی از این بزرگوار داشته باشیم. غیر از آسیب‌هایی که جریان مهدویت در طول تاریخ خورده، غیر از آسیب‌هایی که افراط‌ها، تفریط‌ها، به امام شناسی باید پرداخت. به امام شناسی حیث کلامی باید بالاستقلال روش کار بشه، هم بخش علمی و هم بخش محتوایی. ما به این بزرگوار مدیونیم. ما در سیر صعود اول به چتر ولایی او میرسیم. ما خودمان را از زیر مجموعه چتر تاریک طاغوت و ایادی طاغوت و شیطان بخواهیم بیرون بکشیم، باید تحت چتر ولایی این بزرگوار قرار بگیریم. ما باید روزانه به این فکر باشیم، به این تجدید کنیم این بیعت را. اجدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم عهدن و عقدن و بیعتن له فی رغبتی. قرآن سبکش اینه. میگه و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. فقط میخوای ارتباط با قرآن پیدا کنی، برو زیر چتر حمایتی خدا. دائم. و چه چتری بهتر از چتر حمایتی حضرت بقیت الله و آباء گرامیشون، امیر المؤمنین علیه السلام، رسول خدا. و همین یه چتر هست، همین یه چتر ولایی هست، تا چتر سیاه و ظلمانی شیطان و ایادی شیطان و طاغوت در ما تأثیر نکنه و ما حمایت بشویم. این ارتباطه باید دائم برقرار بشه. در محضر عزیزان پر حرفی کردم و شاید پراکندگویی، اما بیشتر غرض عرض ارادت بود. محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نیلی پور که با نیت خیرشون و پیگیری هاشون که واقعا دغدغه های فرهنگی همیشه داشتن، اونم این فرهنگ، و بقیه که عشق به حضرت بقیت الله و معرفی حضرت بقیت الله در این فضا، در این فضایی که قحط و غلای شدید در مباحث فرهنگی داره بیداد میکنه و ما باید قدردان این فضای امن بوده باشیم برای انتقال این معارف به نسل‌های بعد که حق دارند از ما بخواهند. نسل‌های بعد جای خود الان، همین الان تشنگان معارف اهل بیت، چه بدانند چه ندانند حتی، ولی تشنگی اذیتشون میکنه، کم نیستن. و در فرهنگ و دائرة المعارف دینی ما کم نیست مبانی حکمی و علمی که تشنگان معارف اهل بیت را سیر کنه و سیراب کنه. و ما وسائطی هستیم که بذرهای در اختیار ما نفوسند. یک نفر و یک بذرم خیلی هست، خیلیه، ولی الان شما زیاد میبینید در خود جامعه خودمون، خانواده خودمون، شهر خودمون، کشور خودمون، کشورهای منطقه، شیعیانی که تشنه این معارفن. و ما تا خود علمن و عملن کار نکنیم نمیتوانیم انتقال دهندگانی برای معارف اهل بیت علیهم صلوات الله باشیم. با آرزوی موفقیت. طیبوا افواهکم بالصلاة علی محمد و آل محمد.